العظیم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ساعته وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوش به حال اونهایی که در این لحظه های ناب مغربی دل به سوی حضرت یار دوختن و با خوندن نماز اول وقت خودشون بنده صالح و شایسته‌ای برای حضرت دوست بودن. انشالله که طاعات و عبادات یکایی که شما خوبان شنونده مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران رادیو گفتگو و دعوتو میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان جنگ تا جنگ باشید با موضوع توطئه و تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر، واکاوی تهدیدات و توطئه های دشمنان انقلاب از زمان آغاز انقلاب تا کنون.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم.
تهدید نظامی، تهاجم
فرهنگی،
تحریم،
تهدید نظامی،
جنگ و
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی.
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها را از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
بس مبارک بود شفر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. خیلی خوشحال و خوشبختم که بار دیگر توفیق دست داد در خدمت شما بزرگواران باشم با بخش دیگری از مجموع برنامه های جنگ تا جنگ. مجموع برنامه هایی که اگر دنبال کرده باشید در روزهای گذشته قصد داره در آستانه سالگرد 40 سالگی انقلاب اسلامی بررسی بکنه توطئه هایی که در 4 دهه گذشته از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده برای ضربه زدن به این نظام مقدس و ایجاد فاصله بین دولت و ملت و تضعیف آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی. در هر برنامه ما به صورت مجزا و مشخص یکی از این توطئه ها رو در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی بحث میکنیم. بحث های مفصلی رو با مهمانان مختلف در روزهای گذشته داشتیم و امروز هم با بخش دیگری از این برنامه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان ما رو همراه باشید.
توانستند الحمدلله با دنیا همکاری کنن مسئولان کشور در طول این دهه، توانستن با دنیا همکاری کنن علی‌رغم این که همواره دشمنان خواستن ملت ایران را منزوی کنند. ملت ایران منزوی نشده است، با دنیا همکاری کرده، در این حال با نظام سلطه و استکبار مقابله جدی کرده است. در برابر ترفندها توانستن ایستادگی کنن و دشمن البته همچنان مشغول.
خب شنوندگان عزیز، امروز در برنامه جنگ تا جنگ قصد داریم که به صورت کلی بپردازیم و یک نگاه گذرایی داشته باشیم به تمامی توطئه‌هایی که در طی 4 دهه گذشته علیه نظام جمهوری اسلامی اعمال شده، از توطئه تجزیه طلبی در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب تا برسیم به دوران کنونی که بیشتر دوران تهدیدها و توطئه‌های نیمه سخت و نرم هست، توطئه‌های شناختی، توطئه‌های ادراکی، جنگ روانی که طی ماه‌های گذشته هم دیگه به اوج خودش رسیده با سیاست‌هایی که ایالات متحده داره علیه نظام جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه. امروز توفیق دست داده و خیلی خوشحالیم که در خدمت یک مهمان بزرگوار هستیم در برنامه جنگ تا جنگ، آقای سردار محمد رضا نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ما هستن در برنامه جنگ تا جنگ و فرصتی فراهم شده تا با ایشون گفتگو بکنیم در مورد این توطئه‌ها و تجربیاتی که در طول 4 دهه گذشته داشتن به عنوان یک فرد نظامی. قطعا میتونه برای ما بسیار قابل توجه باشه و درس آموز باشه و نکاتی که ایشون خواهند داشت از این توطئه‌های 40 ساله با توجه به رصد مداوم و مستمری که داشتن میتونه برای شما قطعا شنیدنی باشه. آقای سردار محمد رضا نقدی، سلام علیکم، حضور شما رو به این برنامه خوش آمد عرض میکنم. خیلی ممنون که قبول زحمت فرمودید و حضور پیدا کردید در برنامه جنگ تا جنگ. اگر موافق هستید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا انشالله بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب را به آفرینندگان اون که ملت مبارز و مؤمن ایران اسلامی هستند.
سپاس فراوان از لطف شما. خب اگر موافق باشید با توجه به اینکه فرصتمون هم خیلی زیاد نیست سریع وارد بحث بشیم. سردار بزرگوار، شما مستحضر هستید که در طی 4 دهه‌ای که از عمر انقلاب میگذره دشمنان انقلاب اسلامی و در رأسشون ایالات متحده آمریکا از همون ابتدا توطئه‌های مختلفی رو با ابعاد و زوایای مختلف برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و نهایتاً محو و زوال این نظام طراحی و اجرا کردن. شما از ابتدای پیروزی انقلاب همراه بودید به عنوان یک شخصیت نظامی و حضور داشتید و طبیعتاً اطلاعات و اندوخته‌های بسیار زیادی از مواجهه ما با این تهدیدات و این توطئه‌ها دارید که میتونه برای مردم ما، خصوصا نسل جوانی که انقلاب رو ندیده، امام رو درک نکرده، جنگ رو درک نکرده، بسیار قابل توجه و آموزنده باشه. اگر یه بررسی ما بکنیم این 4 دهه گذشته رو، به نظر میرسه که این توطئه‌ها علارغم اینکه همواره پابرجا بوده ولی یک تغییر ماهیتی پیدا کرده، از توطئه‌های سخت افزاری رفته رفته به توطئه‌های نیمه سخت بر اساس اون اصطلاحات نظامی و امروز که دیگه بیشتر متمرکز شده بر توطئه‌های نرم. البته این به این معنی نیست که ما دیگه توطئه سخت افزاری و مثلا جنگ نظامی نداشته باشیم، ولی طبیعتاً بیشتر توطئه‌هایی که امروز باهاش مواجهیم از جنس نرم افزاری است. به عنوان سوال اول، آیا اصلا این تغییر رو میپذیرید و به نظر شما با توجه به این رصدی که در طی 4 دهه گذشته کردید، آیا این تغییر ماهیت توطئه‌ها واقعا اتفاق افتاده؟ و اگر افتاده، به عنوان اولین سوال، به نظرتون دلیلش چیه؟ یعنی چرا در طول 4 دهه ماهیت توطئه‌ها از سخت افزاری، حالا اگر واقعا قبول دارید، به نیمه سخت و نرم تغییر پیدا کرده؟ اگر هم که موافق نیستید با بنده، میتونید نگاه خودتون رو داشته باشید.
من به نظر میرسه که ابتدا یک مقدمه داره این بحث و اونم اینه که اصلا توطئه هست یا نیست. چون بعضیا منکر توطئه هستن و توطئه رو توهم میدونن، حتی براش مقاله نوشتن که توهم توطئه هست، زیاد هم راجع به این بحث کردن. یه واقعیت هاییست که اگر ما بهش خوب نگاه کنیم میتونیم اول راجع به این قضاوت کنیم که توطئه هست هستن یا نیست. یه جریان طبیعی داره جلو میره و کسی هم نشسته طراحی کنه برای از بین بردن ما. واقعیت اینه که یک نیروهای سلطه‌گر در دنیا هستن که همه دنیا از آن خودشون میدونن. امریکا در تمام اسناد راهبردی خودش بعد از فروپاشی شوروی بدون استثنا همیشه گفته که من رهبر جهان هستم. همین الانم میگه، آخرین سند راهبردیش هم میگه من رهبر جهانم و اداره جهان ما باید انجام بدهم. خب طبیعتاً هر کسی بخواد مزاحم این سلطه او بر دنیا بشه، با مواجهه اون برابر میشه. طبیعی، یک اتفاق طبیعیه. اگر به وصیت‌های امام راحل بزرگوار نگاه کنیم، وصیت‌نامه رو بخونیم، به نظر من تو برنامه‌تون خیلی میتونید از این وصیت‌نامه استفاده کنید. به عبارتی بیشتر از 80% وصیت نامه امام راحل بزرگوار پرداختن به توطئه ها و نحوه پاسخگویی به اون هست. یعنی اینقدر توطئه ها امام فرمایششون مربوط زمان خودشون نبوده، فرمودن در صدر وصیت نامه که من دارم نوشته ای رو می نویسم خطابه به نسل حاضر و نسل های آینده و شما رو میخوام باخبر کنم از نقشه ها و توطئه ها. فرضا شما بندمند الف و ب و جیم و دال وصیت‌نامه امام و ه و فلان همراه که میخونید، هر بندی رو که بخونید عبارت شروع و ابتدای وصیت‌نامه، هر بندی عبارت آغازینش از توطئه هاست، از نقشه ها، از دسیسه های دشمن. از اینجا شروع میشه که از توطئه های دشمن فلان است، بعد دستیسه رو امام شهر میدن، توطئه رو بیان میکنن و راه حل مبارزه باهاش هم میگن. ولی زار توطئه و دستیسه دشمن واقعیتیه، چه لحاظ منطقی که ما اومدیم اونها رو از یک منابع سرشاری که غارت میکردن میبردن در یک موقعیت اساس جغرافیایی محروم کردیم، طبیعیه به دنبال بازگشت اون سلطه‌گری خودشون باشن و بعدم راهنمایی شخصیتی مثل امامی که اونقدر بها میده به مسئله توطئه. فلذا خود تئوری توهم توطئه خودش توطئه است، یکی از توطئه هاست که ما رو بخواد غافل نگه بداره از یه دشمنی که در کمین نشسته تا ما رو از مین ببره. خب برمیگردیم به سوال جناب عالی. طبیعتاً توطئه ها یک سیر تحولی داشته و تغییر کرده. قدرت‌های سلطه‌گر بر علیه کشورهایی که انقلاب می‌کنن و نهضت‌های آزادی‌بخش رو به پا می‌کنن تا از شر زور اونها خلاص بشن، یه نقشه‌های از پیش آماده رو همیشه داشتن و دارن و اینا رو اعمال کردن. یکی از این نقشه‌ها کودتاها بود، یکی از این نقشه‌ها که مثلا توی شیلی می‌بینیم اتفاق می‌افته و موفق میشه، توی مصر اتفاق می‌افته و موفق میشه بر علیه انقلاب اونجا. یکی از توطئه‌ها تحمیل جنگ توسط همسایه بوده. انگلیس‌ها که آمدن نقشه‌های دنیا رو کشیدن، کشورها رو دو به دو مقابل هم قرار دادن و یه جوری با شبکه‌های جاسوسیشون اینا رو با همدیگه بدبیل کردن. شما الان تو نقشه دنیا نگاه کنید، کشورها توی آسیا تو آفریقا دو به دو مقابل همن و ارتشاشون مقابل همدیگه آرایش دادن و این توطئه‌ای بوده که انجام شده و اینو نگه داشتن تو آب نمک. هر موقعی که در یک کشوری منافع سلطه‌گرا به خطر میفته، از خود کشور همسایه با تحریک استفاده میکنن، همون دعواهای قدیمی رو روشنش میکنن، شعله ورش میکنن و تبدیل میکنن به جنگ یا ایجاد شورش و آشوبهای خیابانی و ناامنسازی های قومی و مذهبی و درگیری های اینچنینی. اینا جز نقشه های از پیش نوشته شده است که همیشه وجود داشته و علیه همه انقلاب ها به کار گرفته شده. شما نگاه کنید انقلاب کوبا رو که امریکا اصلا مبارزه کنه باش، چقدر کودتا علش کرده، چند تا جریان شورش و فتنه در اونجا راه انداخته، جنگ بهش تعمیر کرده. همه این کارا رو به اصطلاح تو جای مختلف دنیا، تو انقلاب مختلف دنیا میبینیم که انجام دادن. اینجا هم همین کارا رو کردن. اول همون نقشه قدیمی‌هاشون رو باز کردن. نقشه قدیمی‌هاشون چی بوده؟ همین بحث ایجاد آشوب‌های قومی مذهبی که بیان تحریک کنن و یک افق دروغین و سرابی رو به اقوام و مذاهب نشون بدن که شما هم میتونید اصلا به کجا برسید، از راه تجزیه و مقابله با حکومت مرکزی میتونید به چه مثلا رشد ها شکوفایی های برسید. یه چنین در باغ سبزی رو به اقوام و مذاهب نشون بدن و به جان دولت مرکزی انقلابی بیندازن. این کار رو در جای مختلف دنیا کردن. در ابتدای انقلاب همین کارم تو کشور ما کردن. اینو هممون دیدیم، ناگهان تمام اطراف کشور ما شعله ور شد و وقتی که لانه جاسوسی امریکا در تهران فتح شد، اسناد نشون داد که سرمنشأ این حوادث کجاست. یعنی دقیقاً الان شما اگر اسناد لانه جاسوسی رو مرور کنید، یکی از منابع بسیار مهم برای اینکه تشخیص بدیم که توطئه وجود داشته یا نه و اصلا منشأش چه بوده، خود اسناد لانه جاسوسیه. به راحتی ریشه حادثه کردستان رو تو اسناد اونجا میبینید، ریشه حادثه خوزستان رو تو اسناد امریکا میبینید ریشه قائله‌ای که در فارس به پا شد، خسرو قشقایی رو آوردن و اونجا یک ناامنی بزرگی رو برپا کردن و میخواستن اونجا مثل کردستان شعله بر کنن، اینا رو در سنان جاسوسی این قائله های قومی خلق مسلمان رو که در آذربایجان اینها گروه های رو تحریک کردن که آذربایجان رو با آشوب بکشن، تمام اینها اسناد ارتباطات این قائله ها با لانه جاسوسی کاملا روشنه. یعنی کسی اینجا دیگه نمیتونه منکر بشه یا یه توطئه است. مثلا حادثه که توی کردستان تو وقته یه روند طبیعی روابط اجتماعی نبوده که منجر شده به یه شورش. ببینید افرادی رو اینا برابر نقشه های آشوب های قومی که دارن، افرادی رو میبرن از هر قومی، عناصر سرشناس و صاحب نفوذ و مثلا فرزندان افراد خانواده های مشهور رو، اینا رو برمیدارن میبرن توی غرب. اینا تحت تعلیم تو دانشگاه هن، ساکتن، آرومن، دائما در حال تعلیم تو سازمان جاسوسی اون هستن. هرگاه که در این کشور قیام و انقلابی شد، یه دفعه اون آقا سر کلش پیدا میشه، فیلش به قول معروف یاد هندستون میکنه که مثلا ما اینجا بیایم خودمختاری را بندازیم یا تجزیه کنیم یا استقلال درست کنیم برای خودمون. این آقا کجا بود تا حالا؟ آقای قاسملو کجا بود؟ رهبر حزب دموکرات کردستان آقای غنی بلوریان بوده که تو زندان شاه بوده، این آزاد میشه، مخالف بوده با شورش در کردستان. ولی غربی ها آدمی رو که توی آب نمک خودشون پروریدن اونو میارن میکنن رهبر با توطئه که کسی هست که طالب جنگه و مقابله با حکومت مرکزیه. اینا توطئه هایی که سفارت آمریکا ترتیبش رو میده. فلذا این نسخه از قبل آماده است، آدمای از قبل آمادن. خسرو قشقایی خب از سران ایلات قشقایی بوده که فرزند یکی از اون خانهای قدیمی و پرنفوذ بوده، اینو برمی‌دارن برنش خارج. این در زمان رژیم شاه به خاطر فشاری که بنویدن، زورگویایی که رژیم شاه داشته علیه رژیم شاه، اینا مقابله داشتن می‌کردن. اینا رو با توطئه انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها قائلشون رو خاموش میکنن، بعد ور میدارن اینا میبرن خارج. به هر حال بین 15 تا 20 سال ایشون تو خارجه، هیچ کاری به اینکه در ایران مثلا بیاد در میان قومش تحریک کنه برای آشوب قومی و قیام و فلان و استقلال و تجزیه و اینا نداره. ولی همین که انقلاب پیروز میشه، این آدمی که تو آلمان داره زندگی میکنه و حقوق بگیر از ساواک، حقوق بگیر از سازمان CIA آمریکاست، این یه دفعه یادش میفته که مثلا یه قومیتی داشته و این قومیت باید خودمختار باشن و باید مثلا مستقل باشن و باید یه جمهوری مثلا بخوان تشکیل بدن. یه برنامه‌ریزی شده است. این سناریوهای توتایی که در سال اول انقلاب اتفاق افتاد، سناریوهای از پیش نوشته شده، از پیش تمرین شده در تمام کشورهایی که انقلاب کردن. یکیش مثلا بعد از این بحث امواج ترور هاست، گروه های تروریستی. هر سازمان جاسوسی اومد در ایران یه شاخه تروریستی رو تقویت کرد. امریکایی‌ها سلطنت طلبها و کودتاچی‌ها رو در ارتش و خلق مسلمان را، انگلیسی‌ها خلق عرب در خوزستان را به ترور واداشتند. گروه‌های خلق عرب و در کردستان منافقین و دموکرات و فرانسوی‌ها و صدام حمایت می‌کردند و اتحاد شوروی که در اون موقع یه ابرقدرتی برای خودش محسوب میشد، حزب توده و چریکهای فدایی رو آورد و چینی‌ها طرفداراشون حزب رنجبران و پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و راه کارگر و این گروه ها بودن که توی ایران آشوب بپا میکردن و فتنه میکردن و ترور میکردن. خب اینم بازم یه فرمول شناخته شده بوده، تو جای دیگه پیاده شده و اینجا اومدن پیاده کردن. یعنی بعد از امواج تجزیه طلبی که اصلا شاه این رو از قبل انقلاب گفت، تو مرداد ما تو مصاحبه که در کاخ رامسر شاه انجام داد گفت اگر من بروم ایران ایرانستان می شود. یعنی از قبل رو طراحی کردن که تجزیه کنن ایران رو اگر شکست خوردن. خب بعدش این کار خوب نگرفت، آمدن سراغ ترورها و این همزمان مسئله نفوذ و جاسوسی کودتا خیلی جدی بود. این کارم یه شاخه از توطئه ها بود. 18 کودتا حداقل علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت. یکی از اونها خود توطئه بنی صدر بود، نفوذ بنی صدر، که بعداً اسناد لانه جاسوسی کشف شد مشخص شد که بنی صدر یک حقوق بگیر سازمان سیا بوده و کد داشته و دستور میگرفته و سیاستی اونها دنبال میکرده. قطبزاده به همین ترتیب که آمد کودتا کرد، کودتای این چنینی شکل گرفت، 18 مورد کودتا شکل گرفت که یکی از اونها کودتای نوجه بود که خیلی مشهور شد به خاطر اینکه وارد فاز نهایی شد، عملیاتی شد. یعنی کودتای دیگه قدری زودتر از موعد شناسایی شدن و خونسا شدن. کودتای نقاب که مشهور شده به خاطر پایگاه شهید نوجه، به کودتای نوجه، این وارد فاز عملیاتی شد. یعنی اون افرادی که می‌خواستن کودتا کنن سلاحشو برداشتن که بیان حرکت کنن، دستگیر شدن در اون مقطع وارد. رضا این بیشتر از همه مشهور شد، بقیه زودتر شناسایی شدن و خونسا شدن. توطئه بعدی که خیلی بزرگه، توطئه‌ها زیادن ولی اونها درشتاشو ما می‌خوایم بشماریم. این توطئه جنگه.
حالا اگر اجازه بدید جنگ رو الان واردش نشیم، یه فاصله بگیریم از اتاق فرمانی، بخشی رو بشنویم، دوباره برمیگردیم، به صورت خاص در مورد جنگ صحبت خواهیم کرد
ان شاء الله.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم، راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، جنگ.
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
توطئه،
مقابله،
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی،
فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز، تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی، ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه. در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
مروری بر مهمترین اقدامات براندازانه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35. تلفن گویای شبکه 278-610-35.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که همچنان برنامه جنگ تا جنگ رو دنبال میکنید. اگر از الان با ما همراه شدید، خدمتتون عرض بکنم که ما داریم با سردار محمد رضا نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مورد توطئه‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر صحبت میکنیم. آقای سردار نقدی، در مورد توطئه‌های ابتدایی انقلاب اسلامی مثل تجزیه، مثل کودتا، مثل ترورهایی که منافقین انجام میدادن و حتی ماجرای طبس صحبتایی کردید و اشاراتی داشتید، برسیم به خود جنگ تحمیلی، یعنی برای شاید اولین و چه بسا آخرین بار فعلا تا این 40 سالگی ایالات متحده به این نتیجه رسید که یک حمله نظامی تمام عیار رو علیه ایران تست بکنه. در مورد همین نکته همچنان شبهاتی وجود داره که آیا واقعا آمریکایی‌ها پشت حمله صدام بودن؟ آیا آمریکایی‌ها چراغ سبز نشون دادن؟ آیا طراحی واقعا از جانب آمریکا شده بود یا نه این ماجرا توسط خود صدام و بر اساس اون باورهایی که خود صدام داشت و تلاشش برای اینکه تبدیل بشه به رهبر جهان عرب اینا طراحی شده بود و ماجرای قرارداد الجزایر هم مزید بر علت بود؟ به نظرتون آیا میشه یک اماره و نشانه دقیقی آورد برای نسل جوان که نشون بدیم که واقعا آمریکا پشت این ماجرا بود و صدام رو قانع کردن که حمله بکنه، با توجه به اینکه اواخر جنگ هم دیگه خود آمریکا در خلیج فارس صراحتا وارد جنگ با ما شد، هواپیمای ما رو زد، ناوچه ایران عجر رو زد، سکوهای نفتی ما رو مورد حمله قرار داد، جنگ